بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ما بحثمون در فصل 17 به پایان رسید. یه جنبندی کوتاهی میخواییم در این فصل داشته باشیم تا برسیم به فصلهای بعدی. چند نکته رو میخوام یادآور بشیم. نکته اول اینه که ورود به بحث بر اساس اون که در این فصل آمده به این شکل بوده که برخی از ممکنات صرف امکان ذاتیشون کفاف میکنه در تحقق و موجودیتشون، نیاز به چیز دیگه ای ندارن، ولی برخی از ممکنات به این شکل نیست، افزون بر امکان استعدادی به امور دیگری هم محتاج هستن که میگیم اینا علاوه بر امکان ذاتی امکان استعدادی هم دارن. چیزی که تو این فضا به ذهن میرسه اینه که اگر به همین صورت و ظاهر قضیه نگاه بشه، خب پس انسان باید به این نتیجه برسه که فقط عقل اول هست که تنها امکان ذاتی برای تحققش کفایت میکنه. چون که مثلا وقتی ما به ماهیت عقل ثانی یا ثالث یا افلاک و امثال اینها رسیدیم، خب اینها صرف امکان ذاتی برای تحققشون کفایت نمی کنه. قبلش باید موجوداتی شکل گرفته باشن تا اینا متحقق بشن. خب ما چیکار باید بکنیم؟ آیا مفهوم امکان استعدادی رو گسترش بدیم؟ بگیم فقط مال حوزه مادیات و حوادث زمانی نیست؟ طبیعت ورود به بحث اینا رو اختزا میکنه. چون این معنایی که الان مطرح کردیم از یه جهت با حرفایی که آیون و عرفا در تجدد امثال میزنند که بحث رو از خود عقل اول هم شروع میکنند در قوس نزول تا همش، با اونا یه مقدار هم گامتر خواهد شد. علاوه بر این با طرحی که صدرالمتعلمین داده، گفته با تنزل وجودی امکانها تضاعف پیدا میکنه، هم هماهنگتر میشه. ولی مشکل زیادی اون بیان صدرا داره. بیان صدرا این بود که شما از قله وجود که مساوی با وجوب هستش فرو افتادید، امکان ذاتی شکل میگیره. خب درست. بعد میگه هر چی که دور میشید امکانات تضاعف پیدا میکنه. خب اگر شما امکان استعدادی رو فقط در حالای ماده بگیرید، چجوری هر چی دور بشیم امکانها تضاعف پیدا میکنه؟ همش امکان ذاتی امکان ذاتی. مگر اینکه بگیم نه، امکان استعدادی دارش خیلی وسیعه. امکان استعدادی یعنی افزون بر امکان ذاتی شی به امر دیگری هم محتاج است برای تحقق. اینو خیلی مطلق بگیریم و داره رو وسیع کنیم. ممکنه یک چنین ذهنیتی با توجه به نوع ورودی که انجام میگیره بشه، اما مسئله این نیست. یعنی بحث در امکان ذاتی و امکان استعدادی چیز دیگریه و به نظر میرسی که باید اینجوری ما وارد قضیه بشیم تا دیدگاه فیلسوف عمیقا روشن بشه که چیه. ببینید، مسئله این استش که ما وقتی مثلا یک شی ممکن رو به لحاظ ماهیت و امکان ذاتیش که نگاه میکنیم، این که میگیم به چیز دیگری محتاج نیست برای تحققش جز همین امکان ذاتیش، دیگه بحث علت مفروغ عنه. ببینید، یعنی بحث اینو میخوایم مطرح کنیم که یک شیء ممکنه ماهوی افزون بر امکان ذاتی که خب طبیعتا واضحه که نیاز به علت داره، به چیز دیگری احتیاج نداره. ببینید این بحث با مفهوم علیت هم چیکار میکنه، چقدر قشنگ میتواند اون تلقی ما از علیت و اون تقسیماتی که در باب علت مطرح و علت حقیقی و معدات و اینها هم چقدر میتونه موثر باشه. بحث این هستش که امکان ماهوی افزون بر علتی که داره به چیز دیگری احتیاج نداشته باشه، این طریقه ورود رو که پیدا میکنیم میبینیم بله، مثلا عقل اول افزون بر امکان ذاتی و علتی که داره به چیز دیگه احتیاج نداره، عقل ثانی افزون به عقل اول علتشه. این توجه داشته باشید، حتی اگر مطابق دیدگاه نهایی اینا رو واسطه بگیریم، ولی واسطه در علیت اندا قبلا عرض کردیم واسطه ها انهایی دارن، این نوع واسطه شریکت العله است، در راستای علته. تمام احکامی که ما راجع به علت حقیقی میگیم، تمام که میگم یعنی غیر از اون چرا که مربوط به علت حقیقی است، از اون جهت که علت حقیقیه، همش مال این واسطه هم هست. حالا مشا که علت حقیقی میدونه، دیگران که واسطه میدونن، این خیلی جدیه. عقل ثانی، عقل ثالث، تمام عقول، تمام مفارقات، حتی اصل عالم ماده که ابداعیان، یعنی کل ابداعیات همشون همینجوریان، یعنی امکان ذاتی دارن، علت که بیاد متحقق میشن، دیگه نیاز به چیز دیگری ندارن. ولی ما به جایی میرسیم که میبینیم اشیایی هستن، یعنی ممکناتی هستن که امکان ماهیت دارن و امکان ماهوی دارن. این امکان ماهوی ذاتی به اضافه بر علت هم بشه متحقق نمیشن اینا. اصلا ما با یک سیستم دیگری اینجا روبرو میشیم، یک امور دیگری اینجا لازم میشه که این امور دیگه واقعا علت هم نیستن، این امور دیگه واقعا علت هم نیستن، ولی اشیا برای تحققشون محتاج به اونها هستن. این در کجا اتفاق میفته؟ فقط تو بستر عالم ماده اتفاق میفته، یعنی ویژگی عالم اصلا امکان استدلالی بسترش همینجاست. فیلسوف اگر این حرف رو میزنه به یک نکته نفس الامری اشاره داره، میخواد توجه بده که همیشه اینجور نیستش که ماهیت و امکان ماهوی بله فقط در خروجش از احد الجانبین به طرف، مثلا فرض کنید که خروجش از این حالت استوا به طرف احد الجانبین نیاز به علت داشته باشه، در خیلی از مراحل همینجوری عمل میکنه، ولی توی یه حیطه‌ای یه دفعه میبینیم علت هست، امکان ماهوی هست، ولی شی متحقق نمیشه. همه اینو هست ولی شی متحقق نمیشه. به یک اموری نیازه که اونا واقعا علت هم نیستن، یعنی حقیقت معدات هم اینجا واضح میشه. یعنی چی؟ یه سری اموری هستن که واقعا علت هم نیستن، به لحاظ ذاتی هم شی هیچ مانعی نداره، ولی اونا باید باشند تا بستر برای شکلگیری فرایند علیت مهیا بشه. این فقط تو بستر زمان و حرکت و عالم ماده، تو خود متن عالم ماده معنا داره، نه در اصل عالم ماده. وقتی میایم تو عالم ماده، یه دفعه مثلا شما یک مقطع از این حرکت، از این زمان، از این تحول، از اینا رو که نگاه میکنید، میبینید امکان ذاتی داره، علت هم بالا سرش هست، علت ازلی و ابدیه، مثلا موجود مفارق ازلی ابدی بالا سرش هست، ولی اون موجود نمیشه. سرش اینه که باید مقاطعی بگذره، نقش این مقاطع هم کاملا اینجا واضح خواهد شد. معدات که میگیم یعنی چی؟ تقریب قوه منفعله به قوه فعالم در اینجا روشن خواهد شد. اگر ما به این سبک وارد بحث امکان ذاتی و امکان استدلالی بشیم، فضایی که فیلسوف در نظرش هست واضح خواهد شد که چه چیزی تو این مسئله میخواد بگی، که ما اون نکتهایی که قبلا گفتیم، دارهایی که گازوات به وجود میاد، اون پندارها در ذهن ما نیاد. این نکته نخست از بحث جنبندی که نظرم مهمترین چیزی است که میخواستم اینجا عرض بکنم. بله واقعا علته، علت بودنش، یعنی مثلا باری تعالی علیتش واجب الوجود من جمیع الجهات، حتی در علیت راجب این شی هیچ مشکلی از اون سی نیست. نه علت تمام هست، همین خاطر بعضی ها دچار مشکل میشن. اینا واقعا اجزای علت به ما و علت نیستن، فقط تقریب کننده ماده منفعل به علت حقیقی هستش. وقتی شما مسئله واجب الوجود در نظر میگیرید، دیگه هیچ نمیتونیم بگیم که مثلا همه چیزش سر جای خودشه. توجه کردید؟ ولذا چرا در مثلا فرض کنید که عقل ثانی، عقل ثالث و بقیه چیزها این حرفا رو نمیزدیم؟ به خاطر اینکه ماده منفعله هست، علت هم هست، هیچ مشکلی وجود نداره، متوقف بر هیچی غیر از همین مسیر علیت نیست، متحقق میشه. ولی به یک مرحله میرسیم که غیر از مسیر اعطای وجود شما به یک امور دیگری نیازمند هستید. نه 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 نه، در مسیر واقعا نیست، نه تو مسیر اعطای وجود نیست. اشکال نداره، ما روی الفاظ و اینها خیلی حساسیت به خرج نمیدیم. این بحث برمیگرده به این نقطه که باری تعالی علت تامه هست یا نیست. قطعا هست، میتونیم بگیم ناقصه، ولی با این حال الان مثلا نسل پنجم ما موجود نیستش، با اینکه علت تامه هست. تو چرا متحقق نمیشه؟ او که امکان ذاتی داره، خداوندم که علت تامه هست، نمیتونیم بگیم ناقصه. الواجب الوجود من جمیع الجهات، با این حال متحقق نمیشه. نه نمیتونیم، لاغر فلسفه این بحث نمیگه، میگه واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، هیچ جهت نفسی در باری تعالی نیست. و چرا؟ یعنی نسبت او با علیتش با همه چیز تمام شده است. توجه کردید وقتی نسبت او با همه چیز تمام شده است، در او هیچ تغییر و تحول ایجاد نمیشه. علیت من گفتم واجب، حتی تو بیایم همین که صدرا میگه اینا دامنه و حریم ربوبیه هستن، همینه، بیایم تمام این عقول و مفارقات، هیچ تکون نمیخواد او. تمام نسبتش به اون چرا که تو بستر ماده میخواد بشه تمام شده است، ازلا و ابدا. خب از چه نقطه‌ای هستش اینا نمیاد؟ این خاصیت درونی خودشه. خاصیت ذاتی عالم ماده این هستش که حالت تدریجی داره، این بخشش باید بره، این بخشش باید بیاد، بخشش هنوز نیومده. نه اینکه در راستای علیت از واجب تا مفارقات درشون تغییر و تحولاتی پیدا میشه از جهت ذات یا از جهت اوصاف، از جهت ویژگی، هیچ. مسئله از اون جهت تمام شده است، اصلا و ابدا. نقش اعطاء وجودی ندارن. این چیز جالبه، این چه جور چیزیه؟ امکان معاویه است، علیت هم در این نقطه تمامه. برمیگردیم به یک سری چیزایی رو پیدا میکنیم که مثلا تو بستر زمان و حرکت ما متوجه این هستیم. خب خیلی واضحه که تا اگر این بسترها نره، اصلا نوبت به این بستر نمیرسه تا متحقق بشه. خود این وجود، وجود کشداریه، مراحلی آمده، مراحل دیگه باید بیاد و بره تا اون مرحله نوبتش برسه. ما با یک چیز جدید روبرو هستیم. توجه کردید؟ واقعا یک چیز شگرف. اینا چیه؟ جایگاه اینا چیه؟ نمیتونید اینا رو در ذات شی تلقی کنید، ذات شی امکان ذاتی رو تمامه. نمیتونید اینا رو در نایه علت معتل وجود تلقی بکنید. علت معتل وجود ثابت لایتغیره، مسئله تمام شده است. ما اینجاست که با یه چیز ارضی روبرو هستیم، افزون بر یک حقیقت طولی، با یه چیز ارضی روبرو هستیم. توجه کردید؟ همین دیگه، اینا معدات هستن، یعنی تقریب کننده. نه نه نه، همین اصلا امکان استدلالی نقشش همینه، امکان استدلالی نقشش همینه، تقریب کننده قوه فعاله به قوه منفعله هستن، همین. یعنی با گذر اونها باید نوبت به این برسه. ما تو بستر حرکت متوجه میشیم نقش اینها را. ببینید واقعا مقاطع قبلی چه نقشی مثلا در این وجود این مقطع دارن؟ هیچ نقشی ندارن. تازه اینها باید برن، تازه اون مقاطع قبلی با تشریف ببرن تا این مثلا بشه. این چه جور نقش بازی کردنی هستش برای موجود شدن این که از علتش، یعنی وقتی علتش میاد تمام حقیقت این معلول وابسته است به این علت. اصلا معنای حرفی خود اوست، چه ربطی به قبلی ها داره اصلا؟ ولی با اینها شما میبینید آمدن و رفتن قبلی ها باعث میشود که این مقطع بستر برای فرایند علیت فراهم بشود. ما برای اشاره به این حقیقت از امکان استعدادی استفاده میکنیم.
داستان میفرمایید بارش میشود، یعنی تقدم رتبی تاثیر ایجادی،
نه تاثیر ایجادی، تقدم داره.
یه توالی رو میفرمایید، یه توالی که خودش متوجه میشه که چی در چیزی داره تاثیر میذاره یا تاثیر
هیچ اصلا نقش تأثیری اصلا نداره.
خب این تقدم رو چجوری داره ایجاد میکنه؟ اگر بریم تقدم رو بهش نسبت میدیم، یعنی داره
یعنی شما همین فضای مقطع زمان را و فضای حرکت را که نگاه بفرمایید و بعد معتل وجود رو بدونید که اون مقاطع قبلی نیست، چون مقاطع قبلی میرن، اونا که نمیتونن معتل وجود باشن که. پس معتل وجود همیشه به نحو در واقع به نحو طولی بالا سرش هست وقتی این بسترها رو در نظر بگیریم میبینیم با اینکه مقاطع قبلی تو اعطای وجود هیچ نقشی ندارن، تو اعطای وجود هیچ نقشی ندارن، ولی باید بیاند و برن تا نوبت به این جزء برسه. این یک نوع در واقع واقعیت هستی است که ما با لفظ امکان استعدادی داریم یاداوریش میکنیم، به اون متذکر میشیم. نه سوال شما این رو تعمل بفهمه چیز امکان استعدادی شی خارج از شیه، بلدی خارج از شیه دیگه، امکان استعدادی شی خارج از خود شی هستش، امکان استعدادی شی خارج از خود شی. از یک جهت میتونیم بگید داخل شیه، چون در بستر یک حرکت به هم یک امر واحدن، ولی که خود اون امکان ماهیت و امکان ذاتیش توجه میکنیم بله خارج از او هستش، یه چیزایی در بیرون باید باشه که حامل امکانش هست، به این معنا تا تحولات اتفاق میفته مقاطعی میاد و میره، معتل وجود در طول او قرار داره، چیزهایی در پیرامون میگذره تا نوبت به او برسه. خیلی، این یک نکته. نکته دیگه اینه که صدر متعلم تو این فصل تلاش کرد تا بحث امکان و امکان استعدادی رو تو بستر نظام تشکیکی معنا بکنه. برخی از بحثات در همون جایی که فرمایش صدرا رو گذروندیم مطرح کردیم، ولی به این جنبندی هم میشود توجه کرد. تو غوص نزول اون چی که صدر رو متعلم مطرح کرد، من اینکه ما تحویل ببریم به امکان وجودی و بحث دیگر مطرح کنیم، اون چرا که صدر را فرموده دچار مشکله در غوص نزول. یعنی ما در غوص نزول از مبدأ وجود که دور میشیم تضاعف امکانات لازم بیاد و تو این بستر بخوایم امکان ذاتی و امکانهای استعدادی رو مطرح بکنیم خیلی سخت و مشکل هست، خیلی سخت و مشکله. البته یه چیز رو اینجا ما داریم و اونی که اتفاقاتی اینجا میفته که ما در ته غوص نزول که بر اساس نگاه فیلسوفان یعنی ماده اولا، ماده اولا مملو و از امکانهای استعدادیه، این نکته رو ما داریم، ولی توضیحش بر اساس نظام تشکیکی تو غوص نزول چندان روشن نیست. صدران هیچ توضیحی نداده، چیزی هم وقتی انسان تأمل میکنه به ذهنش نمیرسه که چجور این تضاعف امکانات به وجود میاد، تا در تهش مثلا راجع به عالم ماده اینجوریه یا اصلا نه، موجوداتی بر اساس یه سیستمی شکل میگیرن تا میرسیم به عالم ماده و خود ماده که ماده خاصیتش اینه، قابلیت هر چیز شدن رو داره. خب این یک نکته. ولی در غوص صعود که ما مطرح میکنیم، ما اشکالش اینه که تو نظام تشکیکی تو غوص نزول تضاعف امکانات رو ما نمیفهمیم چجوریه، هنوز نرسیدیم به خود ماده قابلیت، یعنی تمام امکانهای استعدادی درش انباشته شده هست، ولی آیا میتونیم بگیم بر اساس تشکیک در وجود مثلا مراحل قبلی بگیم امکانهای استعدادی مثلا فرض مثال دارم میزنم 100,000 امکان استعدادی اینجا گرسی شد 1,000,000، قبلش مثلا 10,000 تا بود، قبلش 1,000 تا بود، قبلش 100 تا بود، بعد رفت تا بالا به این صف، چجور با توضیح بدیم؟ نه ضعف وجود شد امکان استعدادی اضافه بشه، این یعنی چی؟ بله شروط و قیودی که برای تحققش لازم هستش، نه اینجوری نیستش، نه اینجوری اصلا به این سطح نیست، در غوص نزول اینجوری نیستش، محدودتر میشه، اصلا بحث امکان استعدادی تر نمیشه در غوص نزول. در غوص نزول آخرش ماده است، تمام موجودات ابداعی هن. در غوص نزول همه موجودات ابداعی هم. درسته، ولی کل امکان استعدادی رو مطابق تقریر کجا آوردیم؟ تو عالم ماده، تو بستر عالم ماده آوردیم. وقتی اینجوریه تضاعف امکانات بر اساس سلسله تشکیکی و بعید شدن و دور شدن از مبدأ اصلی چجوری تصویر پذیره؟ مگه اینکه برگردید بگید نه آقا امکان استعدادی اصلا میخوایم یه تعریف جدید ازش ارائه بدیم، همون نکته‌ای که اتفاقا میگه اول عرض کردیم، آقا امکان استعدادی در همون عقل دوم هست، در عقل سوم هست، توجه کردید؟ مقید به موجود شدن به اونهاست. تازه این تصویر هم تا توضیح نمیده که چرا تو خود ماده به ما و ماده باید امکان استدعای هر چیز شدن باشه. این نیست، این طبق یک فرایند دیگری شکل میگیره. میشه و توضیحاتی از مثلا بحث‌های اندماج و این مباحث مطرح کرد، ولی الان ما اصلا تو این بسترها نیستیم. خلاصه عرض ما این استش که مطابق دیدگاه صدر و متعلین تو فضای تشکیک تو قوس نزول که تمام موجوداتش ابداعی هستن تا اصل ماده، تضاعف امکانات رو آدم خیلی واضح نمیفهمه. من واقعا متوجه نمیشم که چجوریه. بله در قوس صعود ما تضاعف امکانات رو داریم، یعنی برای اتفاقا برعکسش هم هست، یعنی هرچی موجود شرافت و قوتش بیشتر میشه به امکانهای استعدادی بیشتری نیاز داره. مثلا برای شکلگیری یک چیز معدنی ضعیف ما اینقدر شرایط و معدات نمیخوایم تا متحقق بشه، ولی اگر خواسته باشیم مثلا فقط یک گیاه درست بشه، یک حیوان درست بشه، یک انسان درست بشه، حرکات فراوانی، معدات فراوانی باید سامان بپذیره تا نوبت به کی برسه؟ به انسان برسه. یعنی هر چی در قوس صعود موجود شریف در میشه به امکانهای استعدادی افزونتری لازمه. حالا خود انسان مثلا تا برای اینکه یک انسان بسیار فرض کنید که متکاملی شکل بگیره، انسان کامل شکل بگیره، چقدر معدات فراهم باید فراهم بشه تا یک انسان کامل شکل بگیره؟ این هم یک نکته که خواستیم عرض کنیم. امکان استعدادی فقط تو محدوده ماده است و این تو محدوده ماده یعنی چی؟ در قوس صعود. توجه کردید اونایی که پا در عالم ماده دارن و میخوان برن، تازه باز بحث دیگه یه ممکن استش در بگیره، حالا میشود بحث ها رو همجور ادامه داد. ولی در هر صورت تضاعف امکانات استعدادی علاوه بر امکان استعدادی تو قوس صعود معنا داره. تو قوس نزول اصلا تو عالم آخرش ماده است بر اساس فلسفه. بله ماده اولا اینه میاد از عوالم رو طی میکنه تا میرسه به اصل ماده، تمام شد دیگه. تمام هم که ابداعی هن. همه وقتی ابداعی هن اصلا امکان استعدادی مطرح نیست. بله؟ اصل عالم ماده ابداعیه. توجه کردید؟ اونه که نگفتم که اینا قوس نزول تو قوس نزول، اینا تو قوس صعود هستن. تحولات تو بستر عالم ماده تو قوس صعود قرار میگیرن. نه دیگه تمام شده. ته تهش بنابر نگاه فیلسوفان هیولای اولاست. از اون بعد دیگه قوس صعود میشه، میشه عناصر، میشه مرکبات، میشه همینطور میاد بالا، هی کامل تر میشه. توجه کردید؟ تا میرسه به انسان و انسانهای مراحل عالی تر و فلان. در قوس نزول همش موجودات ابداعیه. دیگه از ما فضای امکان استعدادی نه خارج میشیم، ما دیگه اصلا امکان استعدادی با توجه به طرحی که در واقع داده شد دیگه معنا نداره. تو قوس نزول امکان استعدادی دیگه اونجا نیستش. توجه کردی؟ حالا دیگه ببینی چه جوریه. نکته همین است که عرض کردم. بله میشود مثلا ما به نوع اندماجی حرفایی رو بزنیم، ولی اون غیر از بیان است که صدر و متعلم مطرح کرده. خیلی خوب، اینم یک نکته. یک نکته دیگری که در همین بحث اومده بود بحث استمرار فیض بود. ببینید صدر و متعلم اغول و مفارقات رو در سوق ربوبی و حریم ربوبی حساب میکنه. این بحث باید در جای خودش پیگیری بشه. حالا شما در عبارتهای صدرا مشاهده خواهید کرد. نکته قابل توجهیه. و عالم رو منحصر، اینجا عالم مثال هم اینجا ما یک سوال از صدرا متعلم داریم راجع به عالم در واقع مثال، یک سوال دیگه هم اینجا اضافه میشه راجع به اصل عالم ماده که اونم ابداعیه. که این رو چی کار میکنه؟ جزو حریم ربوبی میدونه چی کار میکنه؟ اینم جای تأمل و بحث هست. حالا اینا رو که اگه کنار بذاریم، صدر و متعلهین عقول و مفارقات رو جزو ربوبی میدونه، عالم رو عالم ماده تلقی میکنه، استمرار فیض رو در عالم ماده دارای معنا میدونه. یعنی اینکه عقول و مفارقات و اینها در واقع همیشه هستن، پس محتاج به حق. این که میگه اصلا اینا باقی به بقاء الله هستن، میشه باید گفت اینا واجب به وجوب الله هستن، اینا تو سوق ربوبی و حریم ربوبی هستن. استمرار فیض باید تو عالم ماده معنا داشته باشه. لذاست که تو مقامی که ما میخواستیم استدلال های بر بحث رو پیاده بکنیم، استدلال دوم معنا داشت. فقط یه نکته عرض بکنم، اگر شما استمرار فیض رو توش این قلت و قلت هایی به خرج بدید تو استدلال دوم، استدلال سوم این اشکالات بهش وارد نخواهد بود، استدلال سومی گذشت. خب این نکته سوم. یه نکته چهارم عرض کنم. نکته چهارم اینه که چرا صدر متعلهین در استدلالاتی که برای اثبات امکان استعدادی آورد، استدلال مشهور ابن سینا را نیاورد؟ ما در بدایه، در نهایه استدلالی رو که برای اثبات امکان استعدادی خوندیم همون استدلال مشهوری است که ابن سینا آورده. ابن سینا خلاصه بیانش اینه، میگه شما وقتی که یک شیء ممکن رو در نظر میگیرید، قبل از این که موجود بشود از سحال بیرون نیست، یا واجب است یا ممتنع است یا ممکنه. واجب که نمیتونه باشه، چون میگیم هنوز قبل از به وجود آمدنش، این حرفا که نمیتونیم راجع به واجب بزنیم. ممتنع که نمیتونه باشه، چرا؟ چون اگه ممتنع باشه دیگه موجود نمیشه. پس با چی باشه؟ ممکن باشه. ایشون میگه که فثبت ولایت علی بن ابی طالب که یک شیء ممکن قبل از اینکه بیاد باید ممکن باشه، این همون امکان استعدادیه. خب این بیان ابن سینا گذشت، من نمیخوام تاریخش همش رو بگم. خب این گذشت و بعدش هم نوبت به شیخ اشراق رسید و شیخ اشراق گفت که جناب شیخ الرئیس ابن سینا، شما اینجا بین امکان ذاتی و امکان استدادی خلط کردید. این که میگید قبلش نه واجب است نه ممتنع است بلکه ممکنه، این ممکن چه ممکنه؟ یه ممکنه ذاتی معاویه، نه ممکنه استدادی. بعد از شیخ اشراق تقریبا همه اشکال جناب شیخ اشراق رو قبول کردن، تا میرسه نوبت به ملا صدرا. ملا صدرا تمرکز کارش بر حسب آدرسایی که دادیم، حواشی که بر شرکمت اشراق داره، حواشی که بر در واقع تعلیقات بر چیز داره، حواشی به تعلیقاتی که بر الهیات شفا داره، در اونجا شروع کرد به اثبات این بحث که امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک لفظی نیستن، مشترک معنویه. ولی من در خاطر ندارم، یعنی همین حواشی رو نگاه میکردم و جای دیگه رو، مترسید بودم که ایشون میخواد چیکار کنه، بگه یعنی استدلال ابن سینا زنده میشه یا نه نمیخواد این حرف رو بزنه. هیچ حرف صریحی در این قسمت من ازشون ندیدم که بگه حالا بله شما رو یه بحثی رو مطرح کردید، فرض کنید ما قبول کردیم که امکان ذاتی و امکان استعدادی مشترک معنوی هستند، منتها مشترک معنوی شما یه شرایط رو قائل شدید، تو همون توضیحاتتون شرایط رو قائل شدید، آیا تو اینجایی که ابن سینا میگه اون شرایط مطرح است؟ آیا بیانات صدرا استدلال ابن سینا رو زنده میکنه یا نه اون خود یه بحثیه که اینا مشترک معنوی هستند ولی استدلال ابن سینا زنده نمیشه؟ چی باید گفت؟ خب نمیدونم آیا این که اب صدر متعل این استدلال مشهور برای استدلال بر امکان استدلال اینجا نیاورد میتونه مشعر بر این معنا باشه؟ مشعر بر این معنا باشه که یعنی ایشون استدلال رو مخدوش میدونه، گرچه مثلا میان امکان ذاتی و امکان در واقع استعدادی رو مثلا مشترک معنوی براش قائل هستش. چه چیزی مثلا باید در این بحث گفت؟ این هم جای تأمل داره. حالا بعدا دیدید که در بدایه و نهایه و اینا هم استدلال اومده، بازم نگاه علامه هم جای پیگیری داره که ایشون چی میخواد بگه، آیا میخواد بگه این استدلال یعنی زنده میشه، اون جوابهایی که صدر داده کافیه، یا اصلا نمیخواست وارد این بحث بشه، اما استدلال مشهورشون ساده بود در بدایه و نهایه اینها مطرح کرده. این هم یک نکته خواستیم عرض کنیم. یه نکته دیگری که میخوام بهش توجه بدم، گرچه میتونیم این بحث اینجا تر نکنیم، کجا ببریم مطرح کنیم؟ همون صفحه 395 که بحث اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی هستی میشه اونجا مطرح کرد، ولی چون تعبیری در این فصل داشت، تعبیر خود صدرا چی بود؟ گفت به ضرب من الاشتراک الصناعی، اجازه بدید که یه بحث رو خدمتون باز کنم، شما روش فکر کنید. برای خودم هنوز کامل پخته نشده قضیه، ولی هی نکته ها و بحث هایی رو مشاهده میکنم که باید این به این سمت ما حرکت بکنیم، و اون اینه که اشتراک لفظی و معنوی اندل لغوی غیر از اشتراک لفظی و معنوی اندل فیلسوفه. من الان به تفاوت های دیگه ای که ممکنه در برخی از فضاها گفته بشه توجه ندارم. میخوایم اینو بگیم، مثلا اگر یه جایی فیلسوف گفت اینا مشترک لفظیان، یعنی همون بیانی رو که لغوی داره مد نظرشه، یعنی میخواد بگه از جهت مفهوم و معنا در هیچ منطقی با هم اشتراک ندارن. به نظر میرسه موارد متعددی از فرمایشاتی رو که مثلا آیون فلاسفه مطرح میکنن چنین اراده ای رو نکردن، یعنی گفتن اشتراک لفظی ولی منظورشون نیست که در حد در رده معنا به هیچ نحو اشتراک نداشته باشن. مثلا مثال بزنم تو بحث وحدت مطلقه و وحدت خاصه ای که در مقابل چی هستش؟ کثرت هستش. تو اون بحث دقت بکنید که فیلسوف میگه ما دو تا اصطلاح داریم، یه وحدت مطلقه داریم، یه وحدت خاصه داریم. اگر از فیلسوف بپرسی که اینا مشترک معنوی هن یا مشترک لفظی، نمیتونه بگه مشترک معنوی هن، چون بگه مشترک معنوی هن یک معنای دیگری ما داریم، یک معنای دیگری داریم که گاهی از اوقات به نوع وحدت اطلاقی لازم میشه، گاهی از اوقات به نوع وحدت در مقابل کثرت لازم میشه. یعنی فیلسوف باید قائل بشه یک حقیقت جداگانه‌ای موجود است. خب این حرف رو نمیتونه بزنه، لذا اینجا ها میگه مشترک لفظیه. اگرم بگه مشترک لفظیه، یعنی آیا مفهوما با هم متغایرن؟ میگه نه، من منظورم اون نیست. ما مواردی از این دست زیاد داریم. حالا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 395 از همین کتاب ما، همین بحثی که صدر مطرح کرده، زیرش یک حاشیه‌ای داره. گرچه ما فرمایش علامه رو در اینجا به لحاظ پیاده کردنش در کلمات صدرا قبول نمی کنیم، یعنی محل نظر حضرت سوال جوادی هم قبول نداشته، توجه فرمودید. ولی یک نکته خیلی جالبه و اونی که علامه تلاش کرده حرف صفحه 395 رو با حرف صفحه چند 235 جمع کنه. در صفحه 235 داره که چی؟ مشترک لفظیه. در صفحه 395 داره که نه، مشترک لفظی نیستش بلکه مشترک معنویه. ایشون گفته اصلا اینا با هم تنافی نداره، چون اونجا که میگه مشترک معنوی یعنی به لحاظ مفهوم، یعنی مشترک معنوی در نزد لغوی، توجه کردید؟ اون این کلمه لغوی و فیلسوف رو نیاورده علامه، ولی کاملا تبریشی. ولی اون جایی که گفته مشترک لفظی هستش، نمیخواد مشترک لفظی لغوی رو بگه که شما مثلا با این حرف 395 احساس تنافی بکنید. از منظر فیلسوف به خاطر تباین‌های شدیدی که بین امکان ذاتی و امکان استعدادی وجود داره، نمیتونه اینا رو مشترک معنوی حساب بکنه. مشترک معنوی یعنی فیلسوف بگه یک حقیقته، فیلسوف نمیتونه بگه یک حقیقته، چون تفاوت‌های شدید وجود داره بینشون، یکی ذهنیه، یکی نمیدونم خارجیه، یکی تشکیل برداره، یکی تشکیل بردار نیست، یکی موضوعش خود ماهیت، یکی موضوعش نمیدونم ماده اولا ماده ازش، نمیتونه بگه اینا مشترک معنوی یک واقعیته. فیلسوف چی به کار می‌بره؟ فیلسوف میگه که اینا مشترک لفظیه. ما از فیلسوف سوال می‌کنیم، یعنی می‌خواد بگه به لحاظ مفهوم و معنا هیچ اشتراکی نداره؟ نه، چرا؟ به لحاظ مفهوم و معنا اشتراک وجود داره. امکان امکانه دیگه. امکان معنای امکان واضحه. یعنی چی؟ حالت احتمالی، نه احتمال عقلی، حتی احتمال عقلی هم تو این فضا می‌بینید که این امکان در یک معنای وسیع لغوی یک ریشه داره، یک معنا داره. اما این باعث نمیشه که فیلسوف مثلا بگه که اینا مثلا مشترک معنوی یک حقیقت مثل اون چرا که در جای دیگه به کار میبره. ببینید الان این بحث رو که من سعی کردم میخوام به این مسئله توجه بدم که اکثر جاهایی رو که فیلسوف قائل هستش که اینجا مشترک لفظیه، نمیخواد بگه در حد یک معنای عامی که برداشت میتونید بکنید اشتراک نداره. نه، اشتراک داره. اکثر جا هم اینجوریه، توجه کردید؟ اکثر جا هم اینجوریه. ولی اگر قائل از اشتراک لفظی داشته باشه، نه اون معنایی که لغوی اراده کرده. تأییدی که ما میتونیم برای حرف علامه بیاریم تعبیر خود صدرا است در صفحه 235. ببین در صفحه 235 تعبیر صدرا که به ضرب من الاشتراک الصناعی، یعنی یک نکته ای رو دارن اشاره میکنن. عرض کردم این نکته من ندیدم جایی مثلا اینو بخوان تر بکنن و راجبش مطالعه کنن. میدونم ابهاماتی هم در اطرافش هست، ولی این فضا رو توجه بکنید. بهترین عبارت همین عبارت علامه است در صفحه 395. من عبارتش رو بخونم، صفحه 395. در صفحه 395 حاشیه اول مال علامه است، بیان ایشون اینه: مراده من اتحاد المعنیین، مراد صدر المتعلین که گفته دو تا معنا. دو تا معنا منظور چیه؟ امکان ماهوی و امکان استدادی. مراده من اتحاد المعنیین، گفت این دو تا معنا یکی هستن. انما هو الاتحاد به حسب المفهوم اللغوی، به حسب مفهوم لغوی اینا متحدن، این اشتراک معنوی گفته منظورش اینه. و اما من جهت اختلاف الاثار و الاحکام المعدی الى القول بالاشتراک اللفظی به حسب صناعه، به نوع من الاشتراک صناعی. صفحه 235 34 بود چون اینو یادتون باشه. اینجا میگه که چی؟ میگه که اما از جهت اختلاف آثار و احکام که خیلی شدیده و منجر میشه به اینکه ما قائل بشویم اشتراک لفظی دارن، به حسب فیلسوف صناعت، این صناعت فلسفه، به حسب صناعت فلسفه اینا اشتراک معنوی ندارن بلکه اشتراک لفظی دارن. فلا محیص عن القول به ان هذا معنا آخر، پس هیچ چاره‌ای نیست بگیم این یک معنا است اون معنای دیگر هستش. کما قال ذلک القائل، چنانچه این قائل منظور صدر متعلین گفته کجا؟ شما میتونید آدرس بدید صفحه 235. کما قال ذلک القائل، یعنی خود این قائل جای دیگه گفته اشتراک لفظی. بخواد بگید این دو تا حرف، نگید حرف متوسط و حرف نهایی، نگید حرف قوم و حرف نهایی، این حرف رو نزنید. یه قائل یکیه و اصلا تنافی هم وجود نداره. اونجا گفت مشترک لفظیه، یعنی به حسب فیلسوف چون اختلاف آثار شدیده. عرض مال در اونجا که رسیدیم باید عرض بکنیم این نکته رو که حرف علامه درست نیست به خاطر حواشی صریح خود ایشون بر شرح حکمت اشرا و اونه که اصلا دیگه همون امکان ذاتی هست در یک شرایط خاص، یعنی همون معنی که فیلسوف میفهمه، نه اشتراک در حد معنایی که لغوی میفهمه، اون منظور نیست. حالا این که هر فرمایش علامه فرمایش درستی نیست، اونجا باید بحثش مطرح کرد. اما نکته مهمی که ما از فرمایش علامه میتونیم استفاده بکنیم و آدم خیلی از جای فلسفی رو استشمام میکنه و افزون بر قابل مطالعه بیشتر و در آوردن ضوابط بیشتر هست، تعبیر خود صدرا در صفحه 235 هم نشون میده که ایشون یه نکته ای پشت این تعبیر وجود داره، اینه که ما مشترک لفظی فیلسوفانه رو با مشترک لفظی لغوی باید جدا بکنیم. یعنی چه بسا اموری از نظر لغوی اشتراک داشته باشن، یعنی اشتراک معنوی داشته باشن، ولی از منظر فیلسوف اشتراک معنوی نباشه. چیزی که الان به ذهنم میرسه جای فکر داره، چیزی که الان به ذهنم میرسه یعنی یک واقعیت نفس الامری واقعی باشه که این معنا حاکی از او باشه. اگر چنین چیزی شاخه بدونه، چند تا شاخه بشه، همه جا اشتراک معنویه. توجه کردین؟ یعنی یک امر واقعی نفس الامری که ما به هزار همون نفس الامری داشته باشه داره مثلا اشاره میکنه به این صفحه باشه. باز باید فکر بشه البته که چی میشه. بله 395 حاشیه علامه هست. خب اینم تا اینجا به عنوان نکته آخری که خواستیم مطرح بکنیم. در ذهنم بود که ما به فصل بعد میرسیم، حالا از باب اینکه دو سه دقیقه وقت داریم، فصل 18، فصل 19 و فصل 20 فراز سوم این منهجه. این منهج راجب واجب، اگه بگیم فراز بندی کامل بخوام بگیم، یک سری بحث عام بود، یک سری بحث راجب واجب شد، یک سری بحث راجب ممکن شد، الان میخواد یه سری، یعنی میشه فراز چهارم از یه جهت. ولی از جهت اینکه ما بگیم کل این منهج سه قسمت شده، یه بخش راجب واجب، یه بخش راجب ممکن، یه بخش هم راجب ممتنه، الان ما وارد چی شدیم؟ بحث از ممتنعات داریم میشیم. یک نکته عرض بکنم، فیلسوف موضوع بحثش وجود و موجوده. اگر فیلسوف موضوع بحثش وجود و موجود هستش، بحث از عدم و امتناع و امثال اینها بحث های استطرادی خواهد بود. چنانچه ما در همون قسمتی رو که این منهج رو شروع می کردیم گفتیم مقسم تحقیقی مواد ثلاث چیه؟ اصلا مواد چیه؟ موجوده. اگر ما مقسم رو موجود گرفتیم دیگه تقسیم میشه دوشقی، یا واجب است یا ممکن، دیگه ممتنع در این بحث نخواهد اومد. یعنی مباحثی که فیلسوف از عدم و ممتنع مطرح میکنه اولا و به ذات کار فیلسوفانه نیستش، ثانیاً و بالعرض به تعبیر خودشون بالعرض و الاستتباع ازش بحث میکنه، به نحو استطرادی ازش بحث میکنه. این دستوری هستش که ما بحث رو از وجود و موجود شروع بکنیم، ولی کنه ذوق و سلیقه ما نمیخوره که بگیم بحث از ممتنعات و عدم اینو کار فیلسوف نیست. توجه کردید؟ کار فیلسوف نیست. به نظر میاد که اولا و به ذات کار فیلسوف، چنانچه از وجود اینا بحث میکنه، از اینا هم هست. حالا مثلا در قالب بحث نفس الامر اینا چی میشه، اونم نکته ایست که باید پیگیری بشه. تو فصل 18 به خصوص از راه تناظر بین ممتنع به ذات و واجب به ذات احکامی از ممتنع به ذات میخواد مطرح بکنه به شکل تناظری. مثلا میگه واجب الوجود به ذات این خاصیت داره، پس ممتنع وجود به ذات هم این خاصیت داره. واجب الوجود به ذات مثلا اون خاصیت دومو داره، این هم اینجوری. چند تا خاصیت به نحو تناظری راجع ممتنع به ذات مطرح خواهد شد. پس بنابراین این فصل رو باید بخونم، فصل فی بعض احکام الممتنع به ذات، در بعضی از احکام ممتنع به ذات فهم بود، تا برسیم فردا ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. بله چم نه حدیث رو چند جهت داشتی که شما که آماده نکنم ما این تایش بسید دیگه. اینه که انشالله فردای عرضی خواهم، فردا روز عیدی عرضی خواهم. مقاله شما بازید و مقاله
بس مستقی لبز مستقی معنوی بین حکیم و چیزو و لغوی رو آی فلیوزی تو اول فلیقشون کاملا بس
بس کرده. آره یادم
تو طبقای
نه اون یه بحث دیگری منظورم دیگه نه مثلا یادم اون بحث یادم بود، اون بحث یادم بود که ارسلا میاد از تا جوادی این بحث رو مطرح کرده که مثلا ما وجود میگیم مشترک معنوی هستش، اونجا بیشتر تو فضای مشترک معنوی بحث مطرح شده، این یه بحث دیگری هست. توجه کردید؟ اونجا این بحث مطرح شده که مثلا ما وقتی میگیم وجود مشترک معنوی هم نگاه مثلا لغوی مد نظر ما یه چیز دیگری میخوام بگیم، نقطه فلسفی میتونه این بحث مرتبط باشه و کمک بکنه. ولی حالا وقتی اومدیم تو این بحث مثلا اگه گفتیم مشترک لفظی هستش میخوان بگیم که چی میخوان بگیم، این بحث فرق میکنه. یعنی آیا هیچ اشتراک معنوی، یعنی دلاز معنا هیچ اشتراک ندارن این میخوان بگیم؟ مثلا میگیم نه اینجوری نیست، ممکنه اشتراک معنوی هم داشته باشن. نمیدونم یعنی این هنوز میگم پخته نیستش، میفهمم کاملا، نمیگم کاملا، میفهمم که با اون بحثی که اونجا شده فرق میکنه. این بحث باید پخته بشه، جمعی جوانه بشه، یه بحث به نظر من خیلی مهم.
صفحه 95 آجا خود سرگا گفت اطلاق لفظ وجود بر واجب و وجود رب مورد اشتراک لفظی.
صفحه 79
79
اونجا که ایشون گفت به اشتراک لفظیه، توجه کردید؟ تعبیر خود اینجا چیه؟ اشتراک لفظی، در حالی که اونجا پیشون باید میگفت حقیقت و مجاز اگر میخواست بگه فی مجرد لفظ. تعبیر فرق میکنه با این تعبیراتی که در اینجا به کار رفته، در مجرد لفظ با هم دیگه اشتراک دارن. مضابن به عبارت های دیگری ایشون در جای دیگه داره گفته به بالمجاز اینا وجود هستن. این نشون میده که نباید اون عبارت رو باش معامله این بحث رو بکنیم.
بعضی اینجوری
مرکز آقای صدواری نه آقای صدواری گفته اصلا این با موانی دیگر صدرا سازگار نیست، یعنی میخواست شدت تباعد رو برسونه گفت اشتراک لفظ.
نمیشه از این فضا مثلا
این فضا، نه اینکه سبزواری به این فضا توجه کرده باشون حرف، اون یه بحث دیگه ایه. حالا این بحثی که من مطرح کردیم میتونه در اون بحث تاثیر بذاره، تو عبارت ایشون در اونجا تاثیر بذاره.
مجرد لفظ خیلی بده،
نمیشه. آره تعبیر ایشون فی مجرد لفظ داره، در جای دیگه بحث مجاز رو آورده. این نشون میده که اشراق لفظی و معنوی که الان بحث کردیم به این سبک نیست. این خودم الان احساس میکنم که میشد دادم بشینه قشنگ همه جوانه به کار رو فکر کنه ببینه چی جور در میاد، ولی جای تعمل میشه
بشتن. خب علاج و معیار در وجود خاص، اگه در وجود خاص با هم اشتراک بشه میشه اشتراک معنوی، اما اگه در این وجود خاص با هم اشتراک نداشته باشن نفسی
نمیدونم. خیلی من واضح نیست.
اینجا بحث عدم و بعضی از اساتید به نحو چیز مطرح میکن، عرض ذاتی وجود، یعنی میگن که عرض سلبی است رو خودشون میگن حاج آقا سلبی اینجوری، یعنی میگن که اصلا قبول نمی کنن که بگیم بحث استطرافیه و میگن جز عوارض ذاتی وجوده و به همین چیز مطرحش میگن.
عدم مطلق چی؟
میگن عرض ذاتی مطلق، وجود مطلق، یعنی همون طرد ذاتی
از وجود مطلق ما عدم مطلق
یعنی طرد ذاتی داره دیگه، همون طرد ذاتی که داره میگن به نفع عوارض سلبیه.
بله هست صدر خودش هم مرتب میگه که عدم حسی از واقعیت داره. رجب عدم مطلق فهم اونم میشه این حرف هستم،
یعنی حرفشون همون تطارده است،
من عوارض ذاتی وجوده جزی عوارض ذاتی وجوده
عوارض سلبی
اونتا نکته که رجب نفس رو هم میگیم که خلاص میشه از این بحث، چون صرف عوارض ذاتی وجود بشه از مثلا هم قایل نمیشه، اون فیاده نفسه خودش یک چیزیست.
خب ولی اینجا
هست عدم قابل مطالعه است، نه به عنوان عوارض وجود.
نه خب
اگه شما این کار بکنید با موضوع فلسفه اشکال این چجوری بحث
نفس
فلسفه نگه که موضوع عوارض
دقیقا گفتیم این رو این وقت اونجا بله که ما در فلسفه موجود از نفس الامر تحرقی بحث میکنیم، گرچه دم به دم از اون نفس الامر استفاده میکنیم، یعنی در فضای تحقق رو میخوایم مورد مطالعه قرار بدیم.
از این حیثی
که لازم ما همیشه رو همه چیز رو به عنوان عوارض ذاتی وجود پیگیری میکنیم، ولی همه چیز لازم نیست از حیث عوارض وجود بودن پیگیری بشه. نمیدونم تم له من شاهد، چقدر ما شاهد داریم که اصلا در همین فلسفه موجود از روی عوارض ذاتی وجود جلو نرفته. اصلا بعضی جایی که دستور بالا میبینیم اصلا نمیتونیم این کار رو بکنیم، با اینکه هست تا واقعا از عوارض ذاتی وجود نه هست، نمیتونیم بریم برو، یعنی اینقدر وجود شناسی ما اینقدر قوی نشده که از اون طریق ولی اصلا نفس الامر میتونیم بریم. یعنی ما شواهد بسیار داریم که برای راهیابی به حقایق بسیاری از امور از این چندین بحث است. ما اولا تو بستر همین مطالعاتی که داریم میکنیم همش از اون بستر نفس الامر داریم استفاده میکنیم. یکی اینکه فلسفه ما فلسفه بر اساس تحقق پیریزی شده و بنا داره که از وجود به همه چیز برسه، ولی در فضاهای بسیار گسترده‌ای ما از راه وجودشناسی پدیده‌ها رو تحلیل نمی‌کنیم، یا خیلی یا نکردیم چون اونورش راحت‌تر زود دست به دامن اونور شدیم، یا اینکه نتونستیم بکنیم، سخته برای ما، می‌دونیم در حالی که هست نمی‌تونیم بکنیم. لاغل از دست ما خارج رو ممکنه یه امام معصوم مثلا باشه اون بتونه از خود وجود شناسی همه چیزا رو در بیاره، در حالی که ما مثلا عدم رو میخوام بشناسیم، واقعا ما عدم رو از راه مثلا وجود میشناسیم، در حالی که شما میتونستید با مطالعه وجود عدم رو هم بفهمید. توجه کردید؟ ما عدم رو فی حد نفسه میتونیم مورد شناسایی قرار بدیم. حالا یه بحثی ممکنه بگیم نه، مثل طرف الاشیاء به ازداده ها میرونی که در این اینکه گفته میشه متضادین معقولیت هر طرف وابسته به طرف دیگر نیست، ولی غالبا از طرف دیگه استفاده میمونن برای فهم طرف مقابلش. ما میخوایم بگیم درست ممکنه به نحوه طبیعی ما از روی وجود مثل عدم رو بشنیم، ممکنه ممنون ممکنه، ولی عدم در فهمش هیچ وابستگی به فهم وجود نداره. این عدم اتفاق گاهی شما ممکنه عدم رو میشناسی وجود رو بشناسی از اون ور مثلا.